سلام و درود. حامی مالی این اپیزود رادیو 4 نل فروشگاه لوازم سوارکاری اسپت هستش. اسپت یک برند تخصصی در حوزه خرده فروشی محصولات سوارکاری و اسبداری هستش که توسط گروهی از متخصصین با سابقه این صنعت در زمینه تولید خوراک و لوازم سوارکاری تأسیس شده. این مجموعه با شناخت دقیق نیازهای اسبداران امسال نخستین فروشگاه حضوری خود را در کردان افتتاح کرده و همزمان میتونید از طریق وبسایت و اینستاگرام به فعال خودشون محصولاتشون رو به صورت آنلاین بخرید و در هر نقطه از ایران که هستید تحویل بگیرید. قطعاً با خرید از اسبت تجربه متفاوتی از تهیه لوازم و ابزار سوارکاری خواهید داشت. لینک اینستاگرام و همینطور کانال تلگرام اسپت رو در توضیحات همین اپیزود میتونید داشته باشید. عرض سلام و درود خدمت همه شما مخاطبین خوب رادیو 4 نل. با اپیزود 69 رادیو 4 نل دوباره خدمت شما عزیزان هستم و این برنامه درباره رویداد قهرمانی کشور بزرگسالان در سال 1404 تولید شده. مهمون این برنامه من آرش غلامی عزیز هستش که یکی از سوارکاران با تجربه و به نوعی پیشکسوت در حوزه سوارکاری هست. افتخار داد و مهمون برنامه رادیو 4 نل شد. من تلاشم اینه که در قسمت‌های دیگه هم مثل دامپزشکی و همینطور مدل برگزاری هم درباره این رویداد برنامه بسازم و امیدوارم عزیزانی که دستن در کار بودن بپذیرن و با من گفتگو کنن تا در جریان روند برگزاری این رویداد هممون باشیم. همکاران من هم مثل همیشه فرشید جهانبازی عزیز طراح پوستر همین اپیزود و کار اینستاگرام هستش. نگین گودرزی و عرفان مقدم هم آهنگسازی تیتراژ اول و پایان اپیزودهای رادیو 4 نل هستن. بریم با هم اپیزود 69 رو بشنویم. به نام خدا. جناب آقای آرش غلامی، مرسی از اینکه افتخار به من دادید و به واسطه حالا دوستی دیرینه‌ای که با من به شخصه و خانواده‌ام داشتی پذیرفتی که تو رادیو 4 نل مهمون برنامه من باشی و راجع به مبحث قهرمان کشور با هم مفصلا صحبت کنیم. خیلی واقعا به شخصه برام افتخاره و این که نشستی با من، یک آدمی که هم تجربه تقریبا میشه گفت 40 ساله داری و هم مسابقات زیادی رو شرکت کردی، راجع به مبحث قهرمان کشور که از قبل از رویداد من ازت خواهش کردم که کل رویداد رو رصد کنی و با هم یه برنامه بسازیم، تمام این زحمت رو پذیرفتی و افتخار داری که جلوی به قول معروف دوربین رادیو 4 نل بشینی. اگه سلام علیکی داری بکن که بعدش شروع کنیم صحبت.
سلام میکنم خدمت مخاطبین محترم رادیو 4 نل. تشکر ویژه بکنم از خودت محسن جان که
اختیار داری
این رادیو 4 نل رو راه انداختی و خیلیا رو در جریان برنامه‌های اسبی قرار دادی و موجب پیشرفت افراد شدی.
فداچم، لطف داری، واقعا اون حمایت شما هاست که منو انقدر با انگیزه میکنه که من هی ادامه بدم. خب اگه اجازه بدی من در طول مسابقه واسطه اون رفاقتی که با دادم از به عنوان اسم، یعنی اسم کوچیکی تو صدا کنم. آرشان، تو روز اول قهرمان کشوری حضور داشتی و با توجه اینکه خودت از سال 67 رویداد بزرگسال قهرمان کشور رو به مدت 30 سال پریدی و خب مسابقات جزء نفرات اول ملی پوش بازی آسیای 2006 قطر هم بودی و میادین خارجی رو هم زیاد پریدی، استارت اول قهرمان کشور 1404 نسبت به این 30 ساله‌ای که تو انواع اقسامش رو دیدی چه جوری بوده تا الان؟
عرضم به حضورت که روز اول قهرمان کشوری که من دیدم، هیچ قهرمان کشوری توی وچک انقدر خارج از لیست نشدن. تقریبا میتونم بهت بگم که بالای 10% ما حذفی داشتیم فقط به خاطر مشکلاتی که اسبا داشتن و این میتونه یه زنگ خطری باشه برای مربیان، مالکین و فدراسیون ما. چرا که خب میبینم حیفه توی دههایی که گذشته بچه ها خیلی پیشرفت کردن، سطح سواری ها اومده بالا، سطح پارکور اومده بالا، پارکور بسیار زیبای رخشان رادپور که من کیف کردم از روز اول تا روز آخرش، خیلی لذت بخش بود، قشنگ بود،
فنی بود، خیلی فنی بود،
خیلی فنی بود. یه نفس اضافه میتونست خطابت بده، یه گام اضافه میتونست بهت خطا بده و پارکوری بسیار زیبا بود و برازنده یک قهرمانی بود. حالا تشکری بکنیم از رخشان عزیز بابت پارکورش و پارکورچینای زیاد دیگه هم داریم که کاراشون قشنگ شده و پیشرفت کردیم. ولی محسن جان، در هر صورت ما یک کشور مصرف کننده شدیم. ما یک کشوری شدیم که فقط داریم اسب وارد میکنیم. حالا واسه هر سطحی، فقط کشوری نیستش. یعنی ما اگه نگاه بکنیم مسابقات مالکین اونم، اونا هم اسبای وارداتی میخوان، مسابقات جوانان، نوجوانان، نونهالان، هر جا که نگاه میکنیم همه پی اسب خارجی هستن، وارداتی هستن و این داستان ترینینگ رو تو ایران به صفر رسونده و این خیلی جای تأسف داره واسه کشوری مثل ایران که یکی از بزرگان سواری دنیا بوده یه موقعی.
بله دقیقا.
الان کشورهای عربی بینید سوارکار میشه الفارس. چرا؟ چون اولین بار عرب فارس رو اسبیده بوده و من فکر میکنم که باید یه برنامه ریزی بزرگی بشه واسه این داستان. چون که ما سوار خوب داریم الان، واقعا خدمت عرض بکنم که سوارکارای خیلی خوبی داریم، هرچند که تو قهرمانی امسال چند تا ستاره ما نبودن و شاید اگه اونا توی قهرمانی کشور امسال ما حضور داشتن این قهرمانی شکل بوی دیگری به خود میگیره.
دقیقاً غایب زیاد داشتیم.
بله.
غایب بزرگ که اسمش
اعتبار
مسابقه واقعا میاره بالا.
سواره استثنایی ما که شاید لنگشون درست کردنشون سالها طول بکشه و به این شکل پیدا نتونیم بکنیم نیستن الان. داوود پوررضایی، نغمه خانم خانجانی و خیلی دیگه، مسعود مکاری نژاد، خیلی ها نبودن که
ابوالفضل محمدزاده،
ابوالفضل محمدزاده، محمود پوریدری،
خود علی خوشدل بدشانسی آورد متاسفانه. یعنی واقعا هر کدوم از شماها اسمتون انصافا وزن اضافه میکنه به برنامه رویداد. خب خیلی جاتون خالی بود. حالا
بعد خب بخوام خدمت عرض بکنم که سواری خیلی قشنگی هم دیدیم. ابوالفضل
منصوری
بسیار زیبا سواری کرد. میتونم بهت بگم که شاید یه درصدی هم بدشانسی آورد. حالا دو تا تیر زد که یه تیرش هم شاید اسبش توی اون فاصله یه ناخونی بند کرد و بالا نیامد و حالا مازیار عزیز از تجربه زیادش استفاده کرد.
دقیقاً.
حالا اسب خیلی خوبی، تاپی هم زیر پاش بود، از تجربهش استفاده کرد و میتونست با یک خطا ابوالفضل بیاد جلو وایسه و مسابقه قشنگی بود. میدونم سواری قشنگی بود. ولی هیچ سالی هم با اینقدر اخراجی مواجه نبودیم.
حالا برگردیم آرای سلام هم مبحث بحث وچک، چون به نظر من خیلی ریشه ایه و ما تو این چند ساله که دقیقا شما درست داریم میگیم فقط مصرف کردیم منابع رو از هر نوعش، حتی ما توی نگهداری اسبام به نظر من خوب کار نکردیم. یعنی من خودم شخصا احساس میکنم که متوجه محدودیت منابع، حالا یا تحریمیم یا یورو برامون گرون میشه یا اسب نمیاد یا یه بخشنامه میزنه و همه اینها باعث شده که ما حتی این چیزایی هم که الان داریم عملا مصرف کنیم، استفاده درستی واقعا نمی کنیم. نظر تو چیه؟ چرا ما به این نقطه می رسیم؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیل پزشکیه؟ دلیل نه مسابقات، شرایط برگزاری مسابقات؟ کدوم از ایناست که به نظر تو میتونه با مدیریت حداقل مدت زمان استفاده از این زمان وسایل خود بیشتر کنه برای ماها؟
شما انگشت گذاشتید رو تمام مواردی که تاثیر میذاره. تعداد مسابقات زیاد، فصل بعد میتونه گرما تاثیرگذار باشه، زمین بد، خب اینا همش شرایط اسبا رو بد میکنه، کیفیت اسبا رو میاره پایین. و باز ما مصرف کننده ایم، چون ترینر نداریم الان، در واقع نداریم. خب بنابراین با اولین خطا، دومین خطا طرف میخواد بره اسبش عوض بکنه، نمیره درستش بکنه، نمیره رسیدگی بهش بکنه، میره دو فکر
تعویض اسب
میفته و ما بسترامون خب خیلی خوب نیست، یه مسابقه میذاریم جایی که شرایط مانجش خوب نیست. و یکی از چیزایی هم که واقعا امسال، یعنی هر سال اذیت میکنه، امسال خیلی بیشتر اذیت کرد، بحث تماشاچیه. همه جای دنیا یه ارزشی به تماشاچی میدن. ما یه بلیت ایکس تومانی میفروشیم، طرف میاد تو، فرق نمیکنه واسه اون بره رو صندلی بشینه یا بره رو میله دور مانج بشینه. خب این خیلی بده. اینا برنامه‌ریزیه که فکر میکنم بالاخره بزرگان این کار تو فدراسیون باید یه نقشه و برنامه‌ای واسش بریزن.
آره واقعیتش اینه که امسال تو قهرمانی، البته تو دو سه سال اخیر، از زمانی که قهرمانی نوروز آباد یه خود اومد بیرون، یعنی از نوروز آباد و باشگاه شهدا اومد بیرون، ما اون کیفیت رو توی مدیریت بحث مسابقه دست دادیم. ما اینو کاظمم ولا هر کسی که این پادکست رو گوش میکنه باهاش مفصلا بحث کنم، و ما انگار شأن این خانواده سوارکاری، این همه آدمی که اون روز میان میشینن، اصلا انگار برامون مهم نیست که آقا اینا کجا میشینن، چقدر فضا برای اینا در نظر گرفته شده، از فضای پارکینگ. بعد میبینی حالا اینم نمیشه واقعا تقصیر باشگاه انداخت، یعنی حتی باشگاه بابا به نظر من داره لطف میکنه که قهرمان کشوری رو برگزار میکنه با همه سختی که داره، ولی این به نظر من توی فدراسیون مدیریت بشه. حالا البته جلوتر بهش میرسیم. خب آرشان، به مبحث نگهداری اسب اشاره کردی که ما واقعا توی این قضیه نسبت به همه چیزا، یعنی ما پارکورامون عوض شده، بروز شده، لوازم اسب بروز، خیلی اسب با کیفیتی وارد ایران کردیم، ولی من خودم شخصا احساس می‌کنم به همون نسبت ما علم تولید نکردیم، یعنی نرفتیم دنبال این که آقا همه چیزی هم که داریم چه تولید کردیم چه وارد کردیم و بتونیم ازشون استفاده کنیم. میخوام به عنوان یه آدم خبره تو این حوزه که سابقه طولانی داری به واسطه هم خودت هم پدر بزرگوارت که ان شاءالله سرش بالا سر هممون باشه، توصیت که به عنوان یه آدمی که حوصله این کار رو داشتی سالیان سال، بگی که آقا ما باید چی کار کنیم که اسبا رو بهتر نگه داریم.
عرضم به حضورت که ما تو داستان بحث تولیدمون یه ذره گیریم، چرا که داستان یه سر دو سر توی ایران باب شده که هیچ جای دنیا این مسئله نیستش. وقتی اسم یه سر دو سر میاد فکر کنم دیگه مربی های عزیز خیلی زمان نمیذارن روشون، وقت نمیذارن روشون. 2000-3000 رس از تولید شده، چند تاش اومده رده 130-135 به بالا، خیلی انگوش شمارن.
فکر نمیکنم به اندازه انگوشه دوتا دست برسه،
خیلی انگوش شمارن. و این نقطه ضعف ماه، من خدمت عرض کردم که ما شاید ترینر نداریم، همه سوارکارن، همه رایدرن. ما باید یه برنامه بذاریم که ترینرامون قوی بشن، تربیت اسبمون یه طلوع جدیدی داشته باشه، اهمیت بدن، ارزش بدن، زمان بدن به اسبامون. ببینیم زمان نمیدن، اسبا میان روی 120 تموم میشن. همون بحثی که شما میگی نگهداری یکیش همینه.
دقیقا.
نری فشار بذاری روش به خاطر فروختن اسبت، به خاطر اینکه زودتر اسبت رو بیاری بالا تمومش بکنی. هر رده ای اسب خودش نیاز داره. شما اگه یه اسب که تو ایران هم تولید شده دیگه حداقلش واسه رده نونهالان نوجوانان میتونیم تربیت بکنیم، منتها زمان نمیذاریم.
خود شماها اون زمانی که حالا ما انقدر، ما تقریبا از اوایل دهه 80 انقدر حجم وارداتمون زیاد شده، قبلش خیلی محدود و به ندرت بود، ولی از دهه 80 ما واقعا یه حجم واردات خیلی زیادی داشتیم. شماها خب من به واسطه که حالا کنار شماها بزرگ شدم، دیدم که آقا دخونا و نمیدونم اسبای وازده کورسی، اونا که تو کورس بازنشسته شده اووردین وایسیدین، تازه وقت گذاشتین کار کردین، خود تیزپا رو سوار شدی سالیان سال، خب اون که اسب کورس بوده، اصلا خط خونیش برای دویدن بوده، این حوصله چرا دیگه الان نیست؟ ما چرا دیگه الان حوصله ها رو نداریم؟
همونجور که اولش خدمت درس کردم، ما شدیم مصرف کننده، میریم میگیم پول میدیم از خارج میریم سوار میشیم. اون موقع نداشتیم. ما دوستان همکارایی که هم دورای من هستن، بزرگتر من هم هستن، سوارکارای دهه 60 اینجوری خدمت عرض بکنم، با حداقل امکانات پیش می‌رفتیم. یعنی اگه بندر کابمون پاره می‌شد باید همون بندر کابو می‌رفتیم می‌دوختیم با همون سواری می‌کردیم،
اینقدر لوازم نبود،
پس مجبور بودیم حفظ بکنیم. الان دیگه اون شرایط نیست، الان میگه نشد، نه به خدمتت گفتم افسبه با دومی خطا میگه تمام آقا اینو بفروشیم چیز دیگه بگیریم. ولی قدیم اینجوری نبود که.
درست.
خدمت شما بگم من تیسپا رو تو 18 سالگیش آوردمش بیرون، پنجم کشور شدم باهاش.
یادمه.
خط خونیش هم مال این کار نبوده.
بله.
ولی میشد، یعنی کار نشدنی نیستش. ما ترینر تو ایران نداریم.
چی کار باید بکنیم؟
باید فدراسیون یه برنامه‌ای بذاره، که سری ترینر تولید بکنه.
درست. ترینر تخصصی اسب.
بله، ترینر. آقای خیلی قدیمی ها خوبه با همشون بودن. آقای رضا قدیری میرفت گنبد دو تا خاور اسب می‌خرید می‌آورد، از دو تا خاورش سه تا پرشی در می‌آورد.
دقیقاً همین.
خیلی دیگه، آقای نورمحمد حبیبی میرفت نمیدونم اسب از کنار دریا عزیزگور می‌آورد واسش تور ماهی از دریا می‌کشیده بیرون می‌آورد آورد اینجا کار کرد باهاش. اسبی به نام مروارید
شد. مروارید
بله،
قهرمان کشور،
قهرمان کشور شد. درساش به اون قشنگی کار نشدنی نیست. ما ترینر نداریم، باید اون کسی که رأس کاره بیاد تشویق بکنه، امکانات بده که بشه ترینرها کارشون رو از سر شروع بکنن. الان کاری ندارن ترینرها، میگه من واسم چیکار بکنم، واسم دو سال رو اسب کار بکنم، یه معامله میکنم، یه این ورانور میکنم، هم پول خوب گیرم میاد، هم یه اسب بهتر میگیرم.
همین سوالو خواستم که آره، سهم این منابع مالی توی این قصه به نظر تو چقدره؟
خیلیه.
چقدر درگیری کمیسیونی و پول قلمبه و یه دفعه‌ای و این داستانا؟
خیلی.
شاید خیلی حرف من ناراحت شن، ولی واقعیت اینه که ما همه رو سوزوندیم، یعنی هیچ جا وای نسادیم.
دقیقاً شما اصل داستانو گفتی دیگه. الان هم فکر کن یه کسی که نوپا هستش میاد تو این کار، میگه چرا برم خاک بخورم دو سال رو اسب کار بکنم، دو ماه زور رو میارم، یه دو تا 15 سانت بلندتر میپرونمش به یکی، یه کمیسیونی گیرم میاد، تموم میشه بیره.
خداحافظ.
خداحافظ. دیگه هم واسه هم مهم نیست اون اسب کجا میره.
به همین راحتی.
به همین راحتی. از اینم راحت‌تر. ببین محسن جان، ما یه مسابقاتی باب شده تو سالهای اخیر به نام تور، حالا کوچیک، بزرگ، متوسط،
جوان، مالکی،
جوان، همه چی داریم تو اینا دیگه. یه سریاش واسم قابل هضم و حله، ولی یه سریاش هم نیست. ما میایم تور کوچیک میذاریم، ارتفاعمون چقدره؟
15-20-25.
اینا رده های ترینینگه تو اروپا. اگه بری ببینیم یه اسبی که داری میری تو 120 میپرونی، رده ترینینگه. ولی ما میایم چی ثانیه به ثانیه میخوایم زمان همدیگه رو بزنیم. خب این اسب تو این سن نابود میشه. معلومه اگه 50 تا اسب توی تور کوچیک بیان اینجوری بجنگن، یه سال دو سال دیگه از 50 تا 5 تاش مونده. میریم داستان تزریق و نمیدونم ترمیم و این حرفا پیش میاد. زمان نمیدیم. و نوع مسابقه‌مون فشاره. 45 درجه گرما درست نیست است بیاد بپره.
شما توی قوانین FEI آلمین صحبت چیز جالب بگم، دمای بالای 32 درجه رو منوط کردم به برگزار کننده راجب شرط. میگم اگر قرار تو 30 درجه به بالا 32 درجه به بالا برگزار کنی، باید المان‌ها رو در نظر بگیرید. فضای خنک کردن اسب‌ها، درجه رطوبت، طراح مسیر باید دقت کنه. میگم یعنی توی قاعده قانونشون نیست، ولی توصیه نامش اینه که اگر بالای 30 درجه قرار برگزار کنید، این شرط باید مهیا باشه. اگر نباشه شما به اسب صدمه میزنید. حالا یه سوالی که دارم، این تور کوچیک و این داستانا به نظر تو سطح سواری هم تاثیر میذاره یا نه؟
تاثیر میذاره، ولی به چه قیمتی؟
از چه لحاظ تاثیر میذاره؟
تاثیر میذاره که بالاخره یک سری سوارکارایی یاد میگیرن که باراژ چجوری بخوام برم.
تاثیرش مثبته؟
در کل بخوای حساب بکنی نه دیگه.
آها.
چون هزینهش سنگینه. هزینهش هزینه یک اسبه. رده خارج شدن یک اسبه. ببین یه سوار خوب گرونه.
از چه لحاظ؟
هزینه شده، سالها هزینه شده. اگه بخوای حساب بکنی یک سوار خوب توی چندین سال شکوفا میشه. چقدر هزینه یک سوار خوب ما میدیم؟
جمله طلایی، سوار خوب گرونه.
همونقدر اسب خوبم همینه.
آره واقعا اگه یه اسبی مثلا تو 10-11 سالی داره یه رده مثلا چه هم 140-150 میپره، قطعا خب خیلی هزینه شده تا اونجا رسیده.
سوار خوبم همینه، ما اینا رو در نظر نمیگیریم و بی تفاوتیم. برای همین هم هست که شاید ستاره های ما یکی یکی شاید دارن میرن و نیستن. امسال دیدید دیگه، نبودن خیلی هاشون.
آره واقعا سه نفر که حالا علی عزیزی و مسعود مکاری و داود کورزی که علنا نبوده، یعنی بیرون ایرانن کلا. مثلا خیلی از بچه‌ها من دیدم دارن یواش یواش زمزمه ها اینو میکنن که آقا ما بریم نپریم چه کاریه. یه چیز جالبم که ازش به نظر من، این حالا باز تو خبرتر از منی، قیمت اسباب جایزه ها اصلا نمیخوره، یعنی خنده داره واقعا.
بله
این مثلا میان آقا مثلا چون هم فینال تور مثلا بزرگه فلان جام، مثلا نفر اول 60 میلیون تومان جایزه‌اش، بعد قیمت اسبه خب چیز فضاییه، یعنی حتی میگم آقا یک دهم اسبم نیست اون جایزه، یعنی خرج واقعا یکی دو ماه یه اسب، شاید هم یه ماه، چون اسبی که بالاخره تو اون کلاس میپرن هزینه نگهداریش هم به تبعش بالاتره،
شاید یه بیر بشه،
یعنی حتی اونم نشه،
شاید
یه ماهش
نشه.
حتی
بعد شاید ببینی هزینه‌ای بشه که اصلا هیچی هم نمونه، فقط کاپ افتخارش واسش بخواد بمونه، فقط
هیچ آیده دیگه نداره. بعد میدونی یه نکته هم که هستش، یه برداشت اشتباهی که اصلا خیلی تو تورا میکنن اینه که آقا قیمت اسب میره بالا، اسب میره مسابقه میپرن راه میفتن قیمت اسب میره بالا، ولی خب عملا ما با این بازار بسته و تعداد محدود اسب قیمت رو تو خودمون میچرخه و بعد هر چقدر هم قیمت رو میاری بالا، خب به هر حال قیمت، یعنی تعداد مصرف کنندش کمتر میشه. یعنی حالا اسبی که الان مثلا میگم، حالا اسب مازه که حالا اسب استثنایی بودم، ولی اسبی که تو اون کلاس پریدن هر چقدر هم ارزش افزوده داشته باشن، چه تعداد آدم توان مالی خرید همچین اسبی رو دارن با این الان شرایطی که ما الان توش هستیم؟
اسبایی که میپرن چه جوری ارتقا پیدا میکنه قیمتشون؟ باید ترینینگشون قوی تر بشه، ردشون بیاد بالا، به اضافه اینکه سلامتیشون حفظ بکنن. حالا ما چند درصد میتونیم این رو اجرا بکنیم؟
حفظ کنیم. من یکی هم موزلاتون، من اتفاقا خواستم ازت سوال کنم، همین بحث تور جوانه، تور اسب جوان. من فکر نمی‌کنم مسابقه مثلا 110-15 نیاز به جام داشته باشه واقعا.
من مسابقات
روتینه، چون من حالا چون حتی هیئت‌های استانی باشه، هیئت‌های حتی شهرستانی باشه، خودشون برگزار کنن. اینکه آقا میان مثلا میان، حالا من نمیدونم جایزه واقعا الان یعنی تو ذهنم نیستش که تور اسب جوان فینالش چقدره، خب ولی فکر نمی‌کنم مثلا هزینه 10 روز اسبرم بده، بعد ارزش افزوده هم تولید نمیشه، یعنی اون قیمتی که رو اسبم میاد به همون نسبت داره از کیفیت اسب به لحاظ فیزیکی و استهلاک کم می‌کنه. اگه تو قرار بشه آرش سیاست گذاری کنی راجع به اسبای جوان، مونی آدم خبره، چه پیشنهادی میدی؟
من اگر بنا بشه که کاری بکنم واسه اسبای جوان، سعی میکنم که سالیانه این کار باشه، یعنی اسب جوانم رو همینجوری نمیذارم بیان تو مسابقات، باید امتیاز بگیرن. آخر ساله که با امتیازهایی که اون اسب جوان گرفته یه قهرمانی واسه شون میذارن،
یه قهرمانی اسب جوان
یه دونه میذارن، ولی در طی سال باید بیاد مسابقاتی رو بپره، نوع مسابقاتم طوری باشه که بهش فشار نیاد، سوارکارش مجبور نشه
اصلا
بچلونه، یعنی تایمو سعی میکنم خیلی دخیل نکنم تو این کار،
یعنی باراشو برمیداری؟
باراشو برمیدارم، سعی میکنم سوارکارامو مربیامو برن رو کیفیت اسب کار بکنن، ما کمیت رو میبینیم فقط.
من یادم قدیما، یعنی تو ذهنم نیست که تو ایران برگزار، ولی شنیدم اینو که مثلا یه سری مسابقات بوده که آقا مثلا میگفتن آقا زمان این مسابقه 80، هر کی نزدیک 80 بشه
بله.
این تایمو باز می‌کردن.
بله. تو
همش تجربه داشتی؟
بله پریدم این مسابقه.
تو ایران داشتیم؟
بله.
پس
بله.
چجوری بوده؟
مثلا یه زد طول مسیر رو می‌ذاشتن، مثلا به قول شما مثلا 60-70 ثانیه 60 ثانیه بود، میگفتن نزدیک‌ترین به این 60 ثانیه میشه مقام اول.
نه اون که کمتر رفته،
نه دیگه اون که کمتر رفته، بله متراژ پارکور رو در می آوردن، می گفتن یه اسب اگه بخواد با این سرعت بره بعد این زمان خط پایان رد بشه، هر کی نزدیکتر به این بشه یعنی صحیح‌تر رفته، چه تندتر بری چه آروم‌تر بری از اون جایزه می افتادی،
بعد نزدیک اون جایزه،
بعد نزدیک اون زمان می شدی. بله
خیلی عالی. آرش تو نزدیک 30 سال قهرمان کشور پریدی و خب کوه تجربه تو این قصه. میخوام ببینم تو به من یه سوارکار با تجربه اگر قرار باشه الان مثلا میگم واسه یه سال بعد قهرمان کشوری بپری، فارغ از اون بحث آمادگی و ترینینگ و اون مراقبتی که از اسبت بکنی، خودت به من سوارکار روندی رو داری؟ چون من تو این چند سال ندیدم مثلا یه سوارکار بگه خب من امسال میخوام قهرمانی بپرم، مثلا از این یه ماه آخر قهرمانی مثلا یه سری کارا نکنم، مثلا چه من ورزشمو منظم کنم، خوابمو روتین کنم، خوراکمو تنظیم کنم. من ندیدم به شخص، حالا اگه هم کسی هست بگه، ولی من شخصا ندیدم بچه‌ها یه همچین روتین حرفه‌ای داشته باشن مثل ورزش‌های دیگه، مثل کشتی، مثل چه من دو میدانی، ورزشی که انفرادی هست.
نه واقعیتش اینه که نیست و هر برنامه‌ای مگه میذارم برنامه برای اسباشونه. بالاخره هر کسی بخواد توی قهرمانی شرکت بکنه من فکر میکنم لازمش اینه که یه اردویی داشته باشه. این نداشتن اردو میتونه موجب این بشه که برنامه ریزی صحیحی هر کسی نداشته باشه، نه نظر خورد و خوراکش، نه تمریناتشون. بالاخره یه آمادگی جسمانی خوبی هم لازم داریم دیگه، به غیر از اینه که بالاخره از نظر روحی هم باید اون ورزشکار آماده باشه. پا به میدونی میذاری که
فول استرابه،
اون همه چش داره نگاهت میکنه و بهترین مسابقه ساله. من خب یکی از
اگه خاطری داری بگو، من خیلی دوستم بشنم اتفاقا.
آره من خودم به شخصه راست چه بخوای بدونی توی بازیای قطر 2006 وقتی وارماپ مسابقه رو وارد اون مانج 100% گرد شدم، تازه با یک سوم تماشاچی، یه ذره تنم لرزید.
خیلی دوست دارم اینو بشنم. حالا بعدا قراره مفصل راجع به 2006 صحبت بکنیم، یعنی دوست دارم خاطراتتون رو ضبط و تصویرش کنم. این بدن لرزیدنه چی بوده آرش؟
خب بالاخره ببین، جایی وارد شده بودیم که خیلی از کشورها از ما گنده تر بودن دیگه و من فکر میکردم که وقتی وارد اون داستان شدم، وارد مانش شدم، یه لحظه حس کردم که ضعیفم. اشتباه هم نکرده بودم واقعا، هم خب نسبت به کشور قویمون ما ضعیف بودیم،
علاوه اسبی و امکانات و
همه چی
بولد. یعنی سرامدترین قسمت ضعف رو کجا میدید؟ یعنی کدوم قسمتش خیلی شفاف بوده و تو زقت میزده این ضعفه به اون سوارکاری که داری تو اون لول بین المللی میپریدی؟
ببین من با یه دونه اسب 120-25 اومده بودم بازیای آسیایی شرکت داشتم میکردم،
ولی شما اینجا انتخاب تیم ملی یادمه 40-45 پریدید دورانت.
بله تقویم هم ترک خورده بود اتفاقا،
یادمه.
ولی
اونجا رسیدی تو مانج و
آن روز تازه روز وارماپ میگم که یه
روز فینال هم نبوده،
نه وارماپ بوده، تمرینی تازه گشته بودم، وارد مانج شدم، مانج به اون عظمت، مانه های به اون گندگی
رنگی
اینا. بالاخره بله دیگه، خب البته اونجا روز خود مسابقه بهتر شده بودم، ولی قطعا خب بهتر میشدی.
اونجا چه چیزی احساس کردی که کاش اینو داشتیم اینجا، کاش فلان چیزم بود مثلا؟ حالا غیر از اون اسبه که علاوه بر کیفیت خب به هر حال اعتماد به نفس زیادی به سوارکار میده، چه آیتمی دیگه ای بود که تو دوست داشتی که اونجا بود؟
بچه ها همه با جنم خودشون رفته بودن
اونجا.
بله
فکر می‌کنم اگه اونجا مثلا میگم یه روانشناس ورزشی کنارتون بود تأثیری میذاش؟
100%.
ولی نداشتید؟
نه.
من یادم شما خیلی با دست خالی واقعا رفتید اونجا. یعنی من در جریانش الان میگم مفصلا ان شاءالله خاطرات اون مسابقه رو هم با مسعود مکایی هم با خودت بنیاز خوشدل، حتی مسعود مکایی ضبط خواهم کرد چون که به نظرم سند تاریخی مهمیه. ولی این بخشی که میگی که آقا ما جنم، من فکر کنم که ما دیگه یه خود این فضای فاصله بگیریم، یعنی باید خود به روز بریم جلو.
بله
قبول نداری حرفمو؟
یعنی
ما دیگه باید با علم بریم جلو. بله. جنم تا کجا دیگه؟
بله
اونجا پس احساس نیازه رو به شدت کردی.
بله.
یعنی تو اون جایگاه ضعف باشه گفتی مثلا این اسباب و این امکانات و این مانع‌ها کجا بوده و حالا ما اومدیم اینجا تک و تنها، نه کسی هست کنارمون که مثلا کوچمون کنه، نه به عنوان مربی‌ها. چون خودم شخصا توی ورزشگاه‌های دیگه دوستای زیادی دارم که ورزشکارهای حرفه‌ای بودن و هستن حتی همین الان، اینا یک روانشناس دائما کنار تیمه، مخصوصا اونایی که انفرادی شرکت میکنن. مثلا من میدونم بچه تیم ملی تکواندو یه روانشناس کنارشون هست، اونایی که انفرادی میرسه روز فینال باید بشینه جلوی یارو حرف بزنه.
بله، من یه مسابقه سال 2000 هم رفتیم، هوهات چین، تعویض اسب بود، خب اسب قرضی بود. اونجا خیلی سخت نبود، خیلی هم خوش گذشت، ارتفاعش هم 120 بود و یه تجربه خیلی خوبی بود. اینجا بود که سال 2006 بود که من فکر کردم نیاز دارم که بروزتر بشم. از اون موقع بود که بیشتر پیگیر شدم، اروپا که میرفتم
یادمه
سعی میکردم که برم پیش افرادی که بتونن من ارتقا بدن. و من اول پدرم بوده،
خدا حفظش کنه،
بعدش رامین شکی خدا بیامرز که اصلا شیوه
اتفاقا مثلا یکی از سوالام این باشه، چون تو یادم زمانی که رفتی پیش رامین شکی خودت تو میدون حرف داشتی واسه زدن، خیلی هم مسابقات جلو رامین شکی وایساده بودی، یعنی مقامت جلوتر از رامین بود. اینم خیلی برام جالب بود که چرا اینو به عنوان یک فرهنگسازی بیپرسم ازت، چون مطمئنم خیلی از مخاطبای رادیو چاهلی دوستن. آرش غلامی به چه نتیجه رسید که آقا حالا من رامین شکی رو 10 تا مسابقه زدمش، ولی الان نیازم تو سر رامین شکی کار کنم؟ این احساس نیاز کجا شکل گرفت آرش تو اون شرایطی که تازه تو داشتی، یعنی خود قهرمان بودی، سیستم کاری بابای بزرگوارت،
علم
که نداشتی،
که فکر میکردم ندارم، علمم کمه نسبت به کاری که دارم میکنم، علمم کمه و کسی مقابلم الان قرار گرفته و میتونم ازش استفاده بکنم که علم به روز دنیا رو داره و واقعا هم خدا رحمتش بکنه دستش درد نکنه منو ارتقا داد، خیلی چیزا یادم داد، من واقعا ممنونشم که تونستم از علمشم استفاده بکنم و خیلی کارو بکنم.
خیلی جالبه چون ما این تو نسل شماهایی که با تجربه ترید خیلی بیشتری، من مطمئنم الان مثلا یه مربی خارجی باشه یه شرطی باشه، شماها یعنی شماها نسلتون جز اولین نفرهایی هستین که برای ورود به اون کلاس بیشترین عجله رو میکنین، ولی من متاسفانه این تو نسل جدید نمیبینم آرش. این بچه‌ها یه کلاس جوان ترن یکی دوتا جایزه میگیرن اصلا یادگیری رو تحلیل میکنن.
ادعا میاره، این همیشه باید یاد همه باشه،
یاری بگو
زین ادعا میاره،
زین ادعا میاره، جالبه
زین ادعا میاره، ولی این داستان ته نداره، یعنی شما هر چقدرم بری دنبالش بازم هر روز مطلب برای یاد گرفتن پیدا میشه و آدمی موفق تره که پیگیر اینا باشه.
درست. خب آراش یه خود رفتیم توی خاطرات که من خیلی هم دوست دارم توش بمونم، ولی خب میگم اینجا چون در مورد قهرمان کشور ما خواستیم بیشتر تحلیل کنیم، سطح سواری ها رو یعنی بخوای یک تمایزی بین سوارکارا توی قهرمان کشور 404 که کلش رو میدونم با دقت تمام دیدی و خیلی نکاتشو یادداشت کردی، چه آیتم هایی بود که سوارکارهای موفق داشتن و سوارکارهای جوونتر یا شاید کم علمتر کلمه بهتری باشه نداشتن؟
محسن جان این اون سوارکارهایی که ریتم و خط درستی رو انتخاب میکردن موفق تر بودن.
درست.
که بنا به تجربیاتشون تونستن درجه بندی بشن. مازیار یه سوارکار با تجربه ایه.
بله.
اگه دقت کردین بهترین خط و ریتما رو انتخاب کرد با اون اسب بزرگش، حتی توی راوندی پیه خطا زمانی رو به تنش مالید و کار درستی هم کرد و موفق هم شد.
یعنی من اینجا این حالا واقعا چون خیلی آموزنده بود این بود که یعنی دقیقاً که شما میگی مازیار خطا زمانی رو خرید رو بی‌تجربگی و احتمال شانسی که بقیه رقبا تیر بزنن که شانس بعد عارفاز حالا اونجا تفلک بعد شانسی هم تو اون دیستانس 4 گام هست پیش روی رفت، چرا اگه اون تیر رو نمیزد خب سرنوشت قهرمانی عوض میشد.
بله.
برگردیم دوره همون مسئله که داشتی گفتی دیگه چه چیزایی هست آرش به نظر تو که تجربه سالها قهرمانی پریدن داری تو اون ارتفاع؟
ببین مهمترینشون همین بود، ریتم و خط درستی که بتونه یه سوار انتخاب بکنه با حفظ تعادل. ببین تو اون ارتفاع حفظ تعادل خیلی مهمه. سواری میاد از مانه پایین، از تو اون ارتفاع بتونه تو تایم خودش برگرده سر جاش، اسبش رو دوباره بالانس بکنه و در مقابل اون مانه ها نخواد ریاکشن های اشتباه نشون بده، زودتر نرم شه، صفر بمونه. شاهده یه چند تا اشتباه از سوارکارامون بودیم که شانس هم آوردن، حالا رفتن تو مانه رد کردن ولی میتونست ریتمش حفظ بکنه و تو اون اکسر با اون بندگی نره.
درست.
ولی هیچ قهرمانی هم انقدر اخراجی نداده بود.
آره خب ما اصلا روز اول خب پنج شکل تو به چک رفتن و...
نه توی خود مانش
همون دیگه پنج شکل میام روز تو به چکش رفتن روز قبلش. روز اول هم چهار تا اخراجی داشتیم متاسفانه، یعنی خیلی آمار فاجعه بود.
بله.
و این نشون میده که این زنگ خطر ها به قول شما به صدا در اومده. بعد یه فکری بکنیم، حالا این فکر رو من نمیدونم ماها باید بکنیم که ورزشکارش بیا فدراسیون و سیاست چه عوض کنیم.
محسن جون اینجوری بهت بگم که به زمان باید پیش بریم، باید نگاه بکنیم کشورهای قوی ترمون چه کارا کردن. یه موقعی سکوپ اخراج بوده.
بله.
یه موقعی دفعه دوم میخوردی زمین اخراج بوده، ولی الان دیگه اون نیست. ما نگاه کنیم ببینیم کشور قوی مثل هلند قهرمانیش چجوری داره اجرا میکنه.
حالا یکی از اتفاق سوال هم همین آرش، ما الان خب کشور هلند قهرمانیش چهار رانده، با اینکه اونو تولید کننده و صادر کننده اسب هستن، ما هنوز تو پنج رانده هم. تو نظری نسبت به این داری که اون سوارکاری که خب سالیان سال داری این مسابقه رو میپری، چهار راندش هم پریدی، یادمه تو فرآباد یه سال بود، دو سال پیشم توی آزمون بود، پنج راندش هم اکثرا پریدی، از حالا تقریبا میشه گفت 74 یا اگه اشتباه کنم 76 این پنج راندیه مونده دیگه.
بله.
و به نظر تو ما نیاز داریم پنج راندی بپریم؟
همون دیگه، ما وقتی یک کشور مصرف کننده هستیم، درسته ما قهرمانمون رو باید تو بهترین شرایط پیدا بکنیم، شرایطی نذاریم که یه کسی که لایق قهرمانی نیست بیاد بالا. اینو من کاملا قبول دارم، یعنی این نیستش که بگم اینقدر شل بکنیم که بخواد داستان شانسی باشه.
درسته.
ولی باید برای سرمایه هامون هم ارزش قائل باشیم، برای تماشاچیمون هم ارزش قائل باشیم، برای اسبمون هم ارزش قائل باشیم، برای سوارکارمون هم ارزش قائل باشیم، حفظشون بکنیم. از نظر من ببین راند اولی که تو قهرمانی ما داره اجرا میشه، درسته سرعت یه رانده، ولی شما نگاه بکن به نظر شخصی خود من راند اول قهرمانی کشوری یه وارماپی میتونه باشه و یه تنظیم کننده جدول.
چون خیلی وقتا این روز اول مثلا من یادم حالا اسم نمیبرم ولی یه سوارکاری اومد توی نوروزات به همه شما یه خطای زیادی داد، یه جوری رفت که ما هم فکر کنم اگه شما هم 130 یا 35 بود روز اول و همه تون واقعا یه خود یادم اونجا جو نگران کننده بود که آقا این انقدر ما خطا داریم، ولی همون سوارکار روز آخر هم نرسید.
بله.
یعنی حذف شد تو همون راند اول، تکلیف خودش اسمش رو معلوم کرد. به نظر من
همین خدمت عرض میکنم، بهتره ما یه رجوع بکنیم به کشورهای پیشرفته که دارن تو پرش با اسب کار میکنن، ببینیم قوانین کارشون چجوریه، بر مبنای کار اونا ما برنامه ریزی بکنیم، ولی اینم حساب بکنیم که ما الان مصرف کننده ایم، نه الان تا 4-5 سال دیگه هم مصرف کننده خواهیم بود
اگه چی کار نکنیم. به نظرت
اگر ترینر خوب جور نکنیم، درست نکنیم، تولید نکنیم که بتونیم اساس قهرمانی داشته باشیم، مجبوریم وارد بکنیم. پس تا 5 سال دیگه هم ما
همین جایی
همین هستیم.
تازه شاید کیفیت اسبمون بیاد پایین‌تر باشه، بهتر اقتصادی که ما داریم.
بله، پس بهتر حفظ بکنیم، بهتر نگهداری بکنیم. پس نگاه کنیم اونا چه جوری دارن اسبشون حفظ میکنن.
حالا مثلا
4 راند با 5 راند، درسته یه راند فرقشه، ولی خیلی فشار کمتر میشه.
اون راند اولا خیلی فشار رو اسباست. یعنی روز اول هم هست اسباب
باید میتونیم باراج داشته باشیم، جذابیت خودشو داشته باشه. اینجوری باراج نداریم.
نه هیچ وقت باراج نداریم.
نداریم دیگه. نه. وقتی چهار راند باشه میتونه باراج داشته باشه و مسابقهش هم بسیار قشنگ باشه.
عملا هم شاید پنج راندی بشه در نهایت.
ولی باراج باز میدونیم
جذابیت خودشو داره.
رسیده به اون اسبی که اسبایی میرسن تو بارش که بالاخره با بهترین آمادگی رسیدن، اونا فشار کمتری بهش میاد. تا اینی که ببین جدولی که داریم چیه، از نفر اپمانه یک تمانه آخر هم طرف بزنه بریزه بازم میکازه.
دقیقا.
ولی دیگه اون موقع این داستان اینجوری نخواهد بود.
مجبورن سواری کنم. خب آرش، پارکور رخشان رادپور در سال 1404 غرب کشور چجور بود؟
به نظر من عالی بود.
به عنوان تماشاچی میگی به عنوان سوارکار؟ اگر اون تو میپریدی هم همین نظر به نظر خود داشتی؟
بگه پارکور قهرمانی بود دیگه. پارکور باید پارکور قهرمانی باشه. بسیار روز اولش رو بسیار دوست داشتم، روزهای دیگرش هم خیلی دوست داشتم. زاویه هایی داده بود که اگه سوارت یه ذره اشتباه میکرد
دقیقاً یه پیچای به زنگاهی گذاشت. و حالا نه اینو تو قبول داری یا نه، به نظر من امسال رخشان متفاوت این پارکور قهرمانی رو چینده بود از هر روزش و هر لاینش. به نظر من
پارکور قهرمانی بود. بله دوست داشتم، من پارکورش رو دوست داشتم. حالا بگذاریم، شاید بعضیا میگن آقا چپ و راستش مساوی نبوده، این دوتا بیشتر داشته، اون چهار تا بیشتر داشته. خب این نمیتونه معیار صحیحی باشه. میتونه یه دست دوتا بیشتر داشته باشه، دوتا کمتر داشته باشه. اون طراح مسیر بنا به مانش و شرایط اسبیش و سوارش و طول و غروب آفتابش و یا هر چیز دیگه‌اش برنامه ریزی کرده. و به نظر من بسیار تیم پارکوچینی خوبی داشتیم، کارشون قشنگ بود و جذاب. من کیف کردم.
حالا ما توی یکی از قسمتی که واقعا پیشرفت داشتیم طراح مسیر بود. یعنی بچه‌ای که الان لول 1 و 2 و 3 و 4 دارن، خب نسبت به دنیا ما جای خوبی واقعا وایسیم. و اون هم باز از صدقه سر مدیریت رخشان رادپور اون سالی که به عنوان دبیر واقعا یه سری نوآوری‌هایی رو کرد توی این ورزش که من احساس می‌کنم اگر اون اتفاقات نمی‌افتاد الان ما حتی همین هم که الان هستیم هم نبودیم. الان هم تو باز بهتر من می‌دونی که
بله، از انقلاب 100% ما کادر فنی خوبی داریم. و جا داره که فکر میکنم تشکری بکنیم از دامپزشکای عزیزمون که فیچک سفت و سختی گرفتن، حواسشون بوده که اسبایی که مشکل دارن واقعا نیان تو این رده پدرشون در بیاد.
آره خیلی همسال حاشیه داشت. حالا من قراره که با یکی دامپزشکایی که تو اون رویداد حضور داشت مصاحبه بکنیم راجع به همین مبحث دامپزشکی. ولی خب حاشیه‌ای تولید شد که به نظر من یه خورده جا داره که ما فرهنگ شخصی خودمون رو بریم بالاتر در مواجهه با این مشکلات. به هر حال نظر دامپزشکه و خیلی شاید الان نمیدونن الان کاملا قطعا با یکی از کسایی که جزء اون کمیته بودن تو اون روز من مصاحبه میکنم، ولی تنها جایی که در مسابقات بین المللی و مسابقات آفیشیال رسمی بزرگ هیچ اعتراضی بهش وارد نمیشه اون رأی دامپزشکی. یعنی ممکنه به هر چیزی، به رأی کلانتر هم بتونن اعتراض کنن، ولی رأی دامپزشکی رو تحت شرایطی نمیتونن. یه سوال دیگه، دوست داشتی تو اون پارکور بپری؟
خیلی.
ان شاءالله سال بعد.
توکل به خدا.
حالا یکی از سوالایی که حالا تو ذهنم بود ازت بپرسم، ولی روز اولام که قهرمانی با هم صحبت کردیم، ولی اینجا ازت میپرسم، تو روز اول قهرمان کشوری که دیدی به کدوم سوارکارا رو فکر می‌کردی که روز آخر برسم تو 5 تا وایسم؟ خب اینا چقدر پیش‌بینی درست بوده از اون روز تا روز فینال؟
من روز اولی که بچه‌ها رو دیدم فکر می‌کردم که ابوالفضل باشه، مازیار باشه.
اینا از ترتیب 1 2 3 4 5
حالا با یکی اینور اونور دیگه. آرش رحمتی باشه، فرامرز بابل هوایجی باشه، علی رحمتی هم باشه.
بعد فکر می‌کنی که این اختلاف خطا، حالا مازیار یه دونه مانع زد در عمل که حالا 4 ثانیه روی روز اول رفت روی زمانش و مازیار با 7.75 اگر اشتباه نکنم صدم خطا قهرمان شد، ابوالفضل با 8 خطا، ولی ما نفر پنجم احساس افغانی نژاد با 20 خطا بوده. خیلی اختلاف خطا به نظر من اصلا به قهرمانی ها زیاد بوده.
خب بالاخره همینه دیگه، وقتی اختلاف توقعاتی بین اسب و سوارکارا باشه این اختلاف خطایی هم پیش میاد.
البته تجربه شون هم داره
100%.
یعنی تو اینجا سهم کیفیت اسب ها رو دخیل میدونی تو این داستان؟
خیلی خیلی زیاد.
اون کیفیت اسب ها چقدر آرش تو به عنوان کسی که خب خیلی قهرمانی رویداد و پریدی و حفظشی از لحاظ مدل ذهنی، اون مدیریتی که رو شخص خود داری، تو راند آخر پارکور قهرمان کشور به عنوان سوارکار چه آیتم های مهمه؟ وقتی که تو میدونی آقا هر یه تیرت 5 تا یه دونه 2 تا پله جا به جات میکنه.
من سوالت درست متوجه نشد.
منظورم اینه که تو اگه قرار باشه راند آخر قهرمان کشور بپری و بدونی که آقا توی ستا هستی یا اول هستی یا مثلا میگم بی خطایی جا تو حفظ میکنه توی 5 تا وای میسی، چه المان هایی لازم داری توی اون جایی که اون تو سواری به اون سوارکاری که تجربه حضور تو اونجا رو داشتی؟
ببین کنترل احساسات. آها. چون تو اون راوند دیگه فشار زیادی روی سوارکار هستش، کنترل احساسات رو باید مرحله اول توجه بکنی که مازیار امسال خیلی حواسش به این داستان بود.
آره مازیار خیلی با تجربه سوار شده انصافا.
بله واقعا کارش لذت بخش بود.
تو مهمترین آیتم رو اونجا
بله.
فارغ از تکنیک و ریتم و همه اینها
دیگه، همه اینا رو میگیم داریم دیگه.
آها.
باید کنترل بتونیم بکنیم هیجان و احساساتمون رو.
اون عدم کنترل ممکنه که جابجایی
راحت جابجات میکنه.
تو این سوارکاری که دیدی کدومشون شاید اینو نداشتن که جابجا شدن؟
بهتر اسم نگیری.
من مطمئنم بچه‌ها ناراحته میشن. حالا اونایی که به نظر
من همشون دوست دارم.
بالاخره واقعا بچه‌ها که تا اونجا میان که قابل تحسینن انصافا، شوخی نیست. حالا شاید خیلی میگن آقا راحته، ولی واقعا توی اون پارکور توی اون شرایط انصافا
هر کی میگه راحته ان شاءالله پاش به قهرمانی واز میشه، میرسه تو اون راند میبینه. یعنی
دقیقاً همینا. بنیم میام آقا بیایید پشت ما اش تعمیم، نوبتشون برید تو، حالا نفر جلوت هم یه آهنگی برای زده بشه، حالا ببینم تو چه حالی داری. بعد بیا بشین صحبت کن بگو نه
خیلی اشکالی نداره. بازیت پارکورش هم نمیتونن هیجانشون رو
افت فشار
میشه. بله دقیقاً.
خب حالا میخوام به عنوان یه آدم با تجربه یک توصیه‌ای برای سوارکاری که ممکنه در سالیان آینده، سال بعد، دو سال بعد، هر تعدادی، چون قطعا خیلی از جوانام دارن این صدا رو میشنون، بخوای بگی چه چیزیه به عنوان یک سوارکاری که اگه رسیدی تو قهرمان کشور یا میخوای برسی، باید این پروسه ها رو بری جلو تا به اون قهرمانی برسی به عنوان یک سوارکار.
محسن جان این ورزش طلوع و غروب طولانی داره، باید صبر داشته باشی، باید تجربه بکنی، باید دنبال یاد گرفتن باشی، خودتو توی یه سکوی آرامش نخوای نگه داری، باید خودتو توی جنگ بندازی
با خودت،
خودتو تو سختی بندازی. بله
این سختی از چه جنسی آرش؟
از جنسی که بالاخره فکر بکنی که توی رده ای الان موفق هستی و خودم رو اینجا نگه دارم با همین کیفیت و با همین روش، این فکر کاملا غلطیه. باید دنبال پیشرفت باشی، دنبال مربی. همه سوارکارهای خوب دنیا یه مربی دارن، همه سوارکارهای خوب دنیا دنبال یاد گرفتن بازم هستن،
حتی تو لول بالا،
حتی تو لول بالا همشون.
تو میگی این مسیر طولانیه؟
بله این ورزش طولو و غروبش طولانیه.
حالا ولی متاسفانه ایستی که خیلی چند سال ما درگیرش بودیم، بحث اینی که ما خیلی دنبال میانبر هستیم در سوارکاری و اکثر بچه‌ای که حالا جوان هستن من دارم میام کنم میپرسی آقا مثلا مشکلی آقا من اصل داشته باشم دیگه تمومه.
قهرمان شدن شاید راحت تر از قهرمان موندنه. بعد بچه ها برنامه بریزن که قهرمان بمونن، نه یه بار قهرمان بشن.
یعنی کارکتره رو قهرمان موندن بذارن، نه اینکه حالا یه قهرمانی یه سال گرفتیم حالا رو همون بخوایم بمونیم و سالیان سال با همون یه مقام زندگی کنیم.
اگه بخوای قهرمان بمونی باید بروز بشی، باید هی یاد بگیری، باید هی بهتر بشی.
بسیار عالی. آش واقعا ازت ممنونم که این وقت رو گذاشتی با اینکه الان میدونم وسط کارت هم مزاحمت شدم و شاگردات تو مانجند و این افتخار رو من دادی. به عنوان صحبت پایانی، آرش غلامی که نزدیک 40 و اندی سال، من دقیق نمیگم چون میدونم بالای 40 بین تقریبا نزدیک 45 ساله نسبت به سنت دارم تخفیف میزنم، تجربه داری، تو کورس دوندی، مسابقه پرش رفتی، مسابقات برونمرزی رفتی، عضو تیم ملی بودی و الانم تو این سن و تجربه، اگه قرار باشه به منی که جلو نشستم یک چیزی رو آموزش بدی از باب اینکه همه حرفای این همه سال، چه توصیه ای میکنی؟
برای بچه های اسبی میگم که شمایی که روزیتون رو نونتون رو از بغل اسب درآوردین، برای این حیوان احترام قائل باشید، حفظش بکنید، درست ازش نگهداری بکنید.
برای سوارکارا، برای خودشون چی میگی؟
دنبال ارتقا باشن.
خیلی دغدغه میدونن، تو مثلا میگی آه فدوسی اومد مربی بره، آه اینجوری کنه. تو این چند سال من یادم نمیاد که فدراسیون مثلا این کاری کرده باشه، اصلا وظیفه فدراسیون باشه که آقا مثلا یه مربی بگه آقا خواهش کنم بفهمین سر کلاس. خود شما ول که این هفته این اروپا کار کردی، دو تشریحات ول که تو هفته تو استبل رامین شکی استبل جارو کردی، خب من اینا رو میدونم.
بله.
خب کله دستشلو صابون زدی، زین تمیز کردی، پدوانداج رول کردی.
بله.
خب ولی الان بچهای نسل جدید همین آقا فدراسیون باید یه کاری بکنه. پس من کاملا اینا از خود شما یاد گرفتم، دادم درسمو پس میدم. این داستان کاملا خودآموزه، یعنی من اگر بخوام یاد بگیرم باید بیام بگم آرش غلامی میشه خواهش کنم منو کنارت بپذیری، من وایسا فقط نگاه کنم. ولی ما توقع داریم آقا یه فرشته نجاتی بیاد منو بیاره جمع کنه ببره. متأسفانه این فرهنگ خیلی
چیزی فرهنگ نیست. شما فکرت این باشه که ارتقا پیدا کنی، شما برای فدراسیون یه کاری بکنی، انقدر علمت زیاد بشه که فدراسیون به شما نیاز داشته باشه.
عجب جمله طلایی گفتی.
از سال 2000 هم که رفتیم چین هزینه‌هاش از جیبمون دادیم.
نه بابا.
سال 2006 هم که رفتیم قطر آقای موسوی هواپیما واسمون گرفت. حالا
نه الان فدراسیون منفک بوده، فقط برنامه‌ریزی کرد و یه سری مدارک و جفت و جور کرد،
یه کت سواری به چک پوینت بهمون دادن.
البته دستشون درد نکنه، دستشون شد.
آقای اشکان حقیقی دستش درد نکنه، بالاخره یه تیمی خوشتیپی جمع کرد اون موقع فرستاد.
آرش دمت گرم، واقعا وقت گذاشتی، خیلی شخصا یاد گرفتم از صحبتات و ایشالله که همیشه تنت سالم باشه و باز امیدوارم که در آینده باز راجع به یه سری مسئله فنی بیشتر ازت یاد بگیرم، برنامه بهتری با هم بسازیم. دمت گرم که وقت گذاشتی، شبت هم بخیر، خدا حافظت. خب امیدوارم که این صحبتها براتون مفید بوده باشه و شما هم مثل من یاد گرفته باشید و تا اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. دمتون گرم و مثل همیشه مواظب اسباتون باشید.